سلام و روز بخیر. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید که به وزارت داخلی کشور دستور داده و تاکید کرده است که در مسائل مربوط به سازماندهی مهاجران افغان از دقت زیاد کار بگیرد تا به گفته او ذهنیت منفی نزد افغانها ایجاد نشود. این اظهارات در حال است که ایران اخیراً اخراج دست جمعی مهاجران افغان را به طور چشمگیر افزایش داده و مهاجران افغان از افزایش خشونت بدرفتاری و برخورد توهین‌آمیز از سوی نیروها و برخی از شهروندان ایران خبر دادند. سفارت ایران در کابل خبر داد که پزشکیان روز شنبه در دیدار با کارمندان وزارت خارجه کشورش افغانستان رمسای عزیز خواند و گفت که از گسترش روابط با افغانستان حمایت می کند و در صورت فراهم شدن آمادگی ها و تنظیمات لازم آماده سفر به این کشور است تا فصل جدید را در تاریخ روابط باز کند. ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط نزدیک دیپلماتیک با این گروه دارد. اردوی اسرائیل میگوید که پرتاب هوایی کمک‌ها به غزه سر از دیشب آغاز شد. اردوی اسرائیل همچنان اعلام کرد که یک دهلیز بشردوستانه برای کاروان‌های سازمان ملل متحد به هدف رساندن کمک به غزه باز خواهد شد. هنوز روشن نیست که چه مقدار کمک به کدام مناطق در غزه از طریق هوا پرتاب می‌شود، اما اردوی اسرائیل با انتشار ویدیویی گفته که این کمک‌ها شامل آرد، بوره و غذاهای کنسرو شده است. انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه در حال آغاز شده که سازمان ملل متحد هشدار داده که حدود 2 میلیون باشنده غزه با گرسنگی شدید روبرو‌اند. یک مرد در ایالت میشیگان آمریکا 11 نفر را با ضربه چاقو زخمی کرد. این رویداد دیشب در یک سوپرمارکت در شهر تراورس رخ داد و مهاجم به همکاری مردم از سوی پلیس بازداشت شد. هنوز انگیزه این رویداد مشخص نشده و مقام ها در مورد هویت مهاجم هم چیزی نگفتند. بر اساس خبرگزاری دی پی جرمنی، زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شدند که از جمله وضعیت سی 6 تن آنها وخیم خوانده شده. و انتظار می رود که مسابقات کرکت جام آسیای 2025 به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شود. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، سازمان دهندگان این مسابقات روز شنبه در حال این موضوع را اعلام کردند که تنش‌های سیاسی میان هند و پاکستان این مسابقات را با بی سرنوشتی مواجه کرده بود. این مسابقات از 9 سپتامبر امسال الی 28 سپتامبر دوام خواهد کرد. در این مسابقات تیم‌های هند و پاکستان هم حضور خواهند داشت که در گروه A با تیم‌های امارات متحده و عمان قرار دارند. تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این جام شامل است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه نگرانی از وضعیت صحی زوج بریتانیایی در زندان طالبان. خانواده آنها خواستار انتقال فوریشان به شفاخانه شدند. یک تن از فعالان حقوق بشر میگوید
متاسفانه که هر فردی که امروز روز در زندان طالبان است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگناه و چی باگناه، همیشان برخلاف تمام قوانین و قواعد بین المللی مورد خشونت قرار میگیرند.
تاجران افغان خواهان فعالیت دوباره دهلیز هوایی با هند شدند. به دنبال تنش میان هند و پاکستان، بندر واگه برای تاجران افغان مسدود شده. مسدود بودن این بندر چی پیامد داشته؟
البته طی 3 ماه اخیر این بندر که مسدود گردیده باعث خسارات مالی بسیار زیاد و انگاه برای دهاقین، طبقه دهاقین و جلاب و تاجر و صادرکنندگان قرار گرفته.
و در ادامه به شما میگوییم که چرا بیش از 1 میلیون مهاجر افغان در 2 سال گذشته از پاکستان به افغانستان برگشتند. یک تن از مهاجران بازگشته میگوید
واقعا به تنگ آمده بودیم. وزی پولیس هم واقعا خیلی ناامید شده بودیم. روزی که در یک منطقه دیگه جیتی رو اونجا بودیم، باز اونجا هم پولیس آمد. بودیم آمدیم طرف افغانستان.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. امروز یک شنبه است، 5/1404 خورشیدی برابر میشه با 27 جولای 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. فرزندان زوج بریتانیایی که در زندان طالبان به سر میبرند اجدار میدند که وضعیت سی والدینشان وخیمتر شده و آنان ممکن است جانهایشان را در بند طالبان از دست دهند. روزنامه گاردین به نقل از جاناتن رینالدز پسر باربی و پیتر رینالدز گزارش داده که دست پای پیتر با زنجیر بسته شده و او اخیراً دچار تشنج شده است. با این حال شمار از فعالان حقوق بشر میگن که این نگرانی ها بی مورد نیست و وضعیت زندانیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت نگران کننده است. حکومت طالبان چند پیش ادعا کرد که تمامی حقوق بشری زوج تامین شده. جزئیات بیشتر از سناکا کرداره.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت صحی باربی و پیتر رینولدز و نبود دسترسی آنان به خدمات صحی و حقوقی، فرزندان این زوج یک بار دیگر از وخامت وضعیت آنان در زندان طالبان هشدار می دهند. روزنامه گاردین در گزارشی که روز شنبه منتشر شد به نقل از جوناتن رینولدز پسر این زوج بریتانیایی افزوده است که این احتمال وجود دارد که آنها در همانجا جان دهند و وضعیتشان خیلی سریع رو به وخامت است و باید فوراً به شفاخانه منتقل شوند. در ادامه گزارش جوناتن افزوده است که دست و پای پیتر با زنجیر بسته شده و او اخیراً دچار تشنج شده و روی زمین افتاده است. او همچنان درباره وضعیت مادرش باربی گفته است که وی از سوی تغذیه شدید رنج میبرد و دست و پاهایش کبود شدند. در گزارش روزنامه گاردین به نقل از جوناتن آمده است که باربی و پیتر رینولدز برای 6 هفته در سلولهای زیرزمینی نگهداری شدند و از نور آفتاب محروم بودند. با این حال شماری از فعالان حقوق بشر می گویند که این نگرانی ها بی مورد نیست و وضعیت زندانیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت نگران کننده است. ظریف غفاری یکی از این فعالان در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که هر فردی که امروز روز در زندان طالبان است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگناه و چی باگناه، همیشان برخلاف تمام قوانین و قواعد بین المللی و اصول حقوق بشری، خلاف تمام ارزش‌های انسانی، کرامت انسانی و اصول‌های اسلامی مورد خشونت، مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرن از هر نگاه جنسی و جسمی و روحی.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که پیش از این کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با نشر اعلامیه‌ای به تاریخ 21 جولای گفته بودند که این دو فرد ظاهراً بدون هیچ گونه اتهام رسمی بازداشت شدند، به خدمات مؤثر حقوقی و مراقبت های سی دسترسی نداشتند و تنها تماس بسیار محدود تلفنی با خانواده ایشان داشتند. این کارشناسان با ابراز نگرانی شدید نسبت به وخامت وضعیت صحی پیتر و باربی رینولدز افزوده بودند که وضعیت جسمی و روانی آنان به سرعت رو به وخامت است و بدون دسترسی به مراقبت های صحی مناسب در معرض آسیب جبران ناپذیر و حتی خطر مرگ قرار دارند. اما حکومت طالبان مدعی شدند که تمامی حقوق بشری این زوج تامین است. امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در یک کنفرانس خبری به تاریخ 23 جولای گفته بود که تمام حقوق بشری این دو تبعه بریتانیا از جمله دسترسی به خدمات درمانی و قنسولی، تماس با خانواده و محل بودوباش تامین است و تلاش ها برای رهاییشان ادامه دارد. با آن هم بر اساس گزارش گاردین بیش از یک ماه می گذرد که خانواده پیتر و باربی هیچ تماس از سوی آنان دریافت نکردند. پیتر رینولدز 80 ساله و باربی رینولدز 75 ساله در ماه فوریه سال روان از سوی طالبان بازداشت شدند. این زوج بریتانیایی از 18 سال به این سو در افغانستان زندگی می کردند و در زمینه های آموزش و حمایت از کودکان فعالیت داشتند.
این زوج بریتانیایی که در حال حاضر در بند طالبان به سر می برند در 2 دهه گذشته در افغانستان زندگی کردند و در بخش آموزش و امور خیریه فعالیت داشتند. آنها مسئول یک مدرسه خصوصی بودند و در شرایطی که بسیاری از خارجی ها افغانستان را ترک کردند و کارشان ادامه دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه که تاجران افغان با حکومت طالبان پیشنهاد کردند تا دهلیز زوایای بایند دوباره فعال شود. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر صادرات عمده افغانستان به هند که بیشتر میوه خشک است با مشکلات روبرو شده. اتحادیه صادر کنندگان میوه خشک افغانستان میگن که این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که به دنبال تنش‌های سیاسی میان پاکستان و هند بندر واگه برای تاجران افغان بسته شد و آنان متحمل زیان‌های سنگین شدند. جزئیات بیشتر باز هم با سنا کاکر.
پس از مسدود شدن بندر واگه برای تجارت افغانستان با هند، شماره از تاجران افغان از حکومت طالبان خواستند تا برای تداوم و بهبود روابط تجاری با هند، دهلیز هوایی میان دو کشور را دوباره فعال سازد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید در حال حاضر صادرات عمده افغانستان به هند که میوه خشک است از طریق بندر عباس و بندر چابهار انجام می شود. اما به گفته این مسئولان، این مسیر هم زمانگیر است، هم هزینه بر و نیز میوه ها را رطوبت می گیرد که باعث کاهش کیفیت و ارزش آن می شود. خانجان الگوزه عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که در پیوند به این مشکل و سایر مسائل تاجران، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم اسد گفتگوهای با مقامهای طالبان صورت گرفته است.
پیشنهاد شد که برای دهلیز هوایی با طیاره های بازار قرارداد شود و ما می توانیم به صورت روزانه از قندهار و کابل یک یا دو پرواز انجام دهیم که در هر پرواز 80 تا 100 تن مواد انتقال یابد. حتی اگر کرایه بالا باشد و حکومت سبسایدی هم ندهد ما آماده ایم. در این مورد بحثی گسترده شد و بحث در مورد دهلیز هوایی با هند شد.
آقای الکوزی می گوید که مقام های طالبان این مورد را یادداشت کردند و گفتند که به صورت مشترک روی این موضوع کار خواهند کرد. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان نیز به تاریخ 25 جولای در وبسایت خود نوشته است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولین وزارت مالیه روز پنجشنبه دوم اسد در قصر مرمرین با حدود 150 نماینده از تاجران و صنعتکاران ملی دیدار کردند و در مورد مشکلات مختلف با آنان گفتگو کردند. در این خبر همچنان به مطرح شدن بس و گفتگو در رابطه به ایجاد دهلیزهای هوایی نیز اشاره شده است. در ادامه آمده که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولان وزارت مالیه طالبان به تاجران و صنعتکاران اطمینان دادند که برای حل شماره از مشکلاتی که با آنان شریک ساخته شده، وزارت‌ها و اداره‌های مربوطه اقدامات جدی را روی دست گرفتند و این مشکلات به زودی حل خواهند شد. قابل یادآوری است که بحث در مورد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند در حال مطرح می شود که پس از حمله مرگبار در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند در تاریخ 24 اپریل سال روان که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه بر روی تجارت افغانستان بسته شد. با این حال تنها یک بار اجازه داده شد تا حدود 150 موتر باربری حامل کالاهای تجاری افغانستان که در آنجا متوقف مانده بودند عبور کنند. بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هر سال به ارزش $500 میلیون میوه خشک از طریق بندر واگه به هند صادر می شد و این مسیر کوتاه‌ترین و آسان‌ترین را برای صادرات افغانستان به حساب می آمد. خالد احمد رحمانی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، می گوید که بسته شدن بندر واگه زیان‌های سنگینی به تاجران و همچنان دهقانان افغان وارد کرده است. با گفته او، گفتگوها در این زمینه تا کنون هیچ نتیجه نداشته و به همین دلیل تاجران پیشنهاد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند را مطرح کردند. او به رادیو آزادی گفت:
البته طی 3 ماه اخیر این بندر که مسدود گردیده باعث خسارات مالی بسیار زیاد و انگاه برای دهاقین، طبقه دهاقین و جلاب و تاجر و صادرکنندگان قرار گرفته. ما از حکومت های طرفین بارها درخواست کردیم که به خاطر رحم به ملت، به مردم، به خاطر از بین بردن فقر، به خاطر ایجاد اشتغال باید این مسیر واگه باز شود. که متاسفانه طالب نتایج ملموس به دست نامده.
قابل یادآوری است که افغانستان در گذشته در دوران حکومت جمهوری پیشین با هند و چند کشور دیگر دهلیزهای هوایی فعال داشت، اما با بازگشت طالبان به قدرت تمامی این دهلیزها غیر فعال شدند. در مورد علت غیر فعال شدن این دهلیزهای هوایی، آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بیشتر به رادیو آزادی گفته که در گذشته هزینه صادرات از طریق این دهلیزهای هوایی توسط آمریکا تامین میشد، اما اکنون این حمایت ها قطع شده است. با این حال او افزوده بود که به طور کلی تاجران، شرکت های خصوصی و حکومت در تلاشند تا محصولات افغانستان را به هر گوشه و کنار جهان برسانند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز می گوید که در دوران حکومت جمهوری مخلوع سالانه حدود 5000 تن کالا شامل میوه های تازه و خشک، قالین و گیاهان طبی از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف جهان صادر می شد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به شما میگیم که ترس از بازداشت و اخراج عامل عمده برگشت افغانها در دو سال گذشته از پاکستان و افغانستان بوده است. اما اکنون مشنوید که هزاران افغان همکار پیشین نیروهای بریتانیا که اطلاعاتشان به گونه اشتباهی از سوی یک مقام وزارت دفاع بریتانیا افشا شده، احتمال دارد واجد شرایط دریافت هزاران پوند غرامت شوند. دو شرکت حقوقی در بریتانیا از ثبت دعوای حقوقی متضررین علیه وزارت دفاع کشور خبر دادند. وزارت دفاع بریتانیا گفته که قصد پرداخت غرامت نداره و ممکن است در برابر هر گونه دعوای قانونی به شدت مقاومت کند. برخی از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی گفتند که انتقالشان به بریتانیا را نسبت به پرداخت غرامت ترجیح می‌دهند. جزئیات دیگر گزارش.
در پای افشای گسترده اطلاعات شخصی، حدود 19000 افغانی که با نیروهای بریتانیایی همکاری داشته و در برنامه انتقال به بریتانیا ثبت نام کرده بودند، شماره از آنان برای دریافت غرامت علیه وزارت دفاع بریتانیا اقدام حقوقی کردند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا روز جمعه 25 جولای گزارش داده که شرکت برینگزلا از ثبت دعواهای حقوقی پرداخت غرامت و حدود 1000 متضرر علیه وزارت دفاع این کشور خبر دادند. با نقل از عدنان ملک مسئول این شرکت آمده که موکلان آنان انتظار دارند غرامت‌های مبلغ حداقل 5 رقمی دریافت کنند. ایندیپندنت گفته است که هرچند این دعوای قانونی در مراحل ابتدایی خود است، اما نهادهای حقوقی انتظار دارند این تعداد بیشتر شود. شرکت حقوقی بریتانیایی لیدی به تازگی گفته که تا کنون حداقل 70 نفر از آسیب دیدگان دعوایشان را ثبت کردند و هر روز پرونده های جدید را میپذیرد. این شرکت نیز تخمین زده که هر یک از موکلانش به ویژه آنانی که در افغانستان هستند میتوانند هزاران پوند غرامت دریافت کنند. در گزارش ایندیپندنت با نقل از کارشناسان حقوقی و متخصصان حقوق بشر آمده است که این جبران خسارت میتواند برای قربانیان به ویژه کسانی که هنوز در افغانستان هستند و با خطرات جدی روبرو هستند مهم باشد. اما برخی از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی میگویند که انتقالشان به بریتانیا را نسبت به پرداخت غرامت ترجیح میدهند. یکی از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پس از افشای اطلاعات شخصیش به شدت نگران شده است.
قضیه هنوز معلوم نیست و پس از افشای اسناد ترس ما بیشتر شده و مشکلات فراروی ما بیشتر شده است. خواست ما این است که ما با جای جبران خسارا باید انتقال داده شویم. باید هر چی زودتر اقدام کند، زیرا اگر این انتقال صورت نگیرد افراد بیشتر هدف قرار می گیرد و بیشتر کشته می شوند.
یکی دیگر از همکاران سابق افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در پاکستان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شد و به شرط تغییر صدایش می گوید که بریتانیا باید هر چه زودتر او را شامل برنامه اسکان مجدد بسازد، زیرا در آنجا نیز با خطر اخراج مواجه است.
من از 2 سال به این سو در پاکستان زندگی می کنم. اکنون که وضعیت در اینجا نیز خراب است و ما هر روز با تهدید اخراج روبرو هستیم، ترس ما بعد از افشای اسناد ما از سوی بریتانیا بیشتر شده است. امید و خواهش ما این است که هر چه زودتر روند انتقال ما را آغاز کنند و در این زمینه اقدام جدی کنند.
اما وزارت دفاع بریتانیا گفته است که قصد پرداخت غرامت را ندارد و ممکن است در برابر هرگونه دعوای قانونی به شدت مقاومت کند. خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده است که اطلاعات شخصی حدود 19,000 همکار سابق افغان نیروهای بریتانیایی که درخواست انتقال به بریتانیا داده بود، در فوریه سال 2022 به طور اشتباهی توسط یکی از مقامات وزارت دفاع بریتانیا در فیسبوک منتشر شد. گفته می شود که این افراد در حال حاضر با انتقام جویی از سوی طالبان مواجه هستند. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف اخیراً گزارش تحقیقی را منتشر کرد که ادعا کرد طالبان پس از افشای این فهرست بیش از 200 سرباز افغان را هدف قرار داده و کشتند. در این حال حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی گزارش دیلی تلگراف را رد کرد و گفت که آنان به فرمان عفو عمومی رهبرشان متحد هستند. این در حال است که نهادهای مختلف حقوق بشری و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پیوسته در گزارش‌های خود گفتند که قضایای متعدد نقض حقوق بشر علیه نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان و کارمندان حکومت پیشین را ثبت کردند که صدها سرباز افغان زندانی، شکنجه، ناپدید و کشته شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر این برنامه آزاره با چند پیام از شما به پایان میرسانم. اما پیش از آن گزارش داریم که ترس از بازداشت و اخراج عامل عمده برگشت افغانها در 2 سال گذشته از پاکستان به افغانستان بوده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت در یک گزارش تازه مشترک با بیانی مطلب گفتند که بیش از 1 میلیون افغان از سپتامبر 2023 تا جولای 2025 از پاکستان به افغانستان برگشتند. جزئیات در این گزارش.
واقعا به تنگ آمده بودیم. به آخرین بار که پلیس آمد،
یکی از مهاجران افغان سرپرست یک خانواده 6 نفر است که میگوید پس از 3 سال زندگی در پاکستان چند هفته قبل مجبور شد به دلیل افزایش فشارها و بازداشت‌های پلیس آن کشور همراه با خانواده‌اش به افغانستان برگردد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت به خاطر طی مراحل پرونده مهاجرتش به کشور سوم به پاکستان رفته بود، اما ناامید به افغانستان برگشت.
ما مدت 3 سال اسلام آباد زندگی کردیم. مشکلات در پاکستان زیاد بود، کار نداشتیم، بیکار بودیم، به مصارف خانه و کرای خانه اینا هم زیاد بودیم و پلیس همیشه وقت ما رو میامدن پشت خانه اذیت میکردن. واقعا به تنگ آمده بودیم و از این پلیس هم واقعا خیلی ناامید شده بودیم. روزی که به یک منطقه دیگه جیتی رو اونجا بودیم، باز اونجا هم پلیس آمد. دیگه مجبور شدیم که این مشکلات دیده و از بیکاری و از ناامیدی و دیگه از عدم تمدید ویزه اینو پروس هم ناامید شده بودیم آمد این طرف افغانستان.
یک افغان دیگر که اونیز همراه با خانوادهش به خاطر تای مرایل پرواندهش به پاکستان رفته بود و با تازگی دوباره از ترس بازداشت پلیس به افغانستان برگشته، شکایت مشابه دارد. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این 8 ماه را در اونجا تیر کردیم. دولت یک دفعه ویزار یک ماه کرد، بازم مردم افغانستان از مجبوریت روز خود نمو یک ماه را می گرفتن. کلگی حال بیخی تندیدی شبند کرد. به خاطر که پلیس ها همیشه می آمد یک وجه شب دو وجه شب تلاشی می کرد، یا در پارک می آمد گیر می کرد. کلگی این همه تو می برد کند به آجی می گفت چی می گفت دون اونجا می برد. از خاطر از مون خود ما از اونجا بر آمدیم آمدیم افغانستان.
در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفتند که ترس از بازداشت و اخراج عامل عمده برگشت افغانها در دو سال گذشته از پاکستان به افغانستان بوده است. این نهادها در یک گزارش مشترک که روز جمعه 25 جولای نشر شد اعلام کردند که افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان به ویژه پس از آغاز مرحله دوم طرح بازگرداندن اتباعی غیرقانونی سبب بازگشت بیش از 1,145,000 افغان از سپتامبر 2023 تا جولای 2025 شده است. در ادامه آمده که بیش از 85% بازگشت کنندگان فاقد اسناد بودند. در گزارش آمده که میزان بازگشت و اخراج افغانها در ماه اپریل سال جاری به اوج خود رسیده و سپس در جولای اندک کاهش یافت. در این گزارش آمده است که وضعیت حقوقی آینده مهاجران به ویژه دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر با تصمیم حکومت پاکستان در مورد تمدید اعتبار این کارت بستگی دارد. هرچند محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان پیش از این گفته بود که اعتبار این کارت ها تمدید نخواهد شد، اما شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است. پیش از این شمار از دارندگان کارت های پی او آر که مهلت اقامتشان در 3 جون در پاکستان پایان یافت به رادیو آزادی گفته بودند که از ترس بازداشت و اخراج اجباری خودشان از نهایت مجبوریت به افغانستان برگشتند. به اساس معلومات عرفات جمال نماینده کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان، تا نیمه سال جاری میلادی بیش از 300,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. دیدبان حقوق پناهندگان به تاریخ 24 جولای در اعلامیه گفت که هزاران پناهجوی افغان در پاکستان در وضعیت فشار شدید به سر میبرند که بسیاری از آنان واجد شرایط اسکان مجددند، اما بازداشت و اخراج سالها امید و روند رسیدگی به وضعیت آنان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الا 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میره، از طرف شب ما برق نداریم دیگه، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که هیچ تحمل گرمی نیست دیگه. از طرف زمستان واسه مردم میتونن از طریق بعضی چیزای دیگه خانه خودانه گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت است و هرچی که است به برق قدر نیاز نیست، اما در هوای گرمی که فعلا هست ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکار را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها دام دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام علیکم به تمام کارمندان رادیو آزادی. اجمل هستم از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی. از بیبرقی بسیار بغلان مرکزی رنگ میبره. صبح وقت ساعت 3 بجه شب دهی گرمی برق میرنه تا ساعت 9 بجه روز. ساعت 9 بجه روز برق میره تا ساعت 2.5 بجه الا 3 بجه. 3 بجه میره حتی 8 بجه شب میره برق. امیره به مسئولین برسانیم که بیخی از دست بیبرقی بغلان مرکزی مردمش بیخی رنگ میبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیده هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که امراض در افغانستان در چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیز در رسیده شود.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صد سلام خود خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه او قدر روشن فکر بودند و نه او قدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بی سواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بی سواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1374 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدیم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدا هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پندون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ماه قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پندون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، خریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتند، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همو وقت پیوا وقت داشتند، کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، براز او پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به اینی رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شدم. ما در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نواد، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم بنام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کس از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کس از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی وزیفه اکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دارد که شما برین در قسمت اکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی را که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمو سال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یکی من در این عرصه کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف داد که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما می شدن. اکثر سفرهای من به اینمی مناطق بود و از اینجا وقتی که ما چون وقت وبسایت ها اعلان می کردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر اعلان رفته بودن، ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. 7 جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائل بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق‌الله لودین والی ولایت لوگر بودند. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما دو قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنید و عمو موافقه زور حصول بکنید که تا زمینه را مساعد بکنید برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بود، اما عمو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از اون چیز خود بگیرم موافقی خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور بود.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور من اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بس رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشه، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه، بحث‌های زیاده به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم، بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت ناهور شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و علمو تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم امی بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در تحقیق شما خاطر یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانیس، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنن، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه می فهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی می ساحه علمی و تخصصی هست و هست، یک هشدار جدی هست. این واقعیت اینمی هست. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی می کنم، من در ناحیه هشت کابل دودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم اطراف خوده که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه یزی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانن به اندازی سیومی سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن سیومی سی یزی را نمیتونید شما ساحه سبز یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرق شده باشد. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستی که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش از سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است به اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم، متاسفانه بله ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم برتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بام و هوا و اولی خود مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن و زمین فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجمی، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیرن، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت یعنی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنن، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازد. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% از جاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کانکریت و منتهی شده به دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در در جایی که آب روا است چاهای جذبی هم فر بکنیم که بتانیم آب بمب خود آب نوای خود مسیر بدیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% صحیح سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصت شد و سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل همون برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم، قربان شما، زرنوزی کردین. خدمت هستم ان شاء الله، هر آنچه که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
Oh, شدم بارد فروغ صبح و دم غافل کنم از بیش و کم فارغ ز تشویشم کنم غافل کنم از بیش و کم فارغ ز تشویشم کنم شب کنم بر حسن دلنگیز تو عاشق ترم